أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد.
اللهم صل على
أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و ذابین عنه. در دو جلسه گذشته پیرامون تعریف علم اصول از دیدگاه مشهور اصولیون و نیز دیدگاه مرحوم اخوند خراسانی رحمت الله علیه و علیهم صحبت کردیم و نکاتی پیرامون اون به عرض رسید. امروز انشاءالله ابتدا به دیدگاه مرحوم محقق نائینی میپردازیم که به هر حال یکی از بزرگان و فحول این رشته هست و در توسعه و تعمیق علم اصول نقش بسیار مهمی رو ایفا کردند و شاگردان به هر حال اثرگذار و برجسته ای را هم تربیت کردند که همچنان در واقع اون جریان اثرگذار است و دیدگاه های مرحوم نائینی رو با البته تفاوت‌هایی همچنان نمایندگی می‌کنند و به عنوان یه جریان شناخته شده در این علم مطرح. مرحوم میرزای نائینی در مورد تعریف علم اصول می‌فرماید که علم الاصول هو العلم بالکبریات التي لنظمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی. این تعریفی است که مرحوم میرزای نائینی ازشون نقل شده در دو اثری که شاگردان ایشون به عنوان تقریرات درس ایشون ارائه کردن، یکی کتاب عجبد التقریرات و دیگری فوائد الاصول، که گویا فوائد مال دوره پیشین و عجبد التقریرات دوره بعد از اون هست. در هر دوی این کتاب این تعریف مطرح شده. پس فرمایش مرحوم میرزا این شد که علم اصول عبارت از علم به کبریاتی است که اگر صغریاتش بهش زمیمه بشه از اون میتوان حکم فرعی کلی رو استنتاج کرد، یعنی قیاس منطقی استنتاج حکم فرعی کلی که یک صغرا داره و یک کبرا، کبرایی که منتج به نتیجه فقهی کلی میشه اون کبرا عبارت از قاعده اصولی است که جمع این قواعد اصولی هم تشکیل دهنده علم اصول هست. مثالی که بخوایم بزنیم برای اینکه بتونیم تعریف مرحوم میرزای نائینی رو بر مورد تطبیق بکنیم، مثلا در مورد وجود صلات جمعه است. بگیم که به عنوان یک صغرا بگیم که صلات الجمعه مما امر به، بر اساس مستندات شرعی که وجود داره بگیم صلات جمعه مأمورون به، امر شدیم بهش. این میشه صغرای ما. و کل ما امر به فهو واجب، هر چیزی هم که امر بهش تعلق بگیره این واجب انجامش، نمیشه به ما امر بکنن و ما ازش تلقی وجوب نداشته باشیم. کل ما امر به فهو واجب، این میشه کبرا. کل ما امر به فهو واجب میشه کبرایی که نتیجه این صغرا و کبرا میشه ف صلاة الجمعه واجبتون. صغرا صلاة الجمعه مما امر به، کبرا کل ما امر به فهو واجب، نتیجه ف صلاة الجمعه واجبتون. خب در اینجا ما یک کبرایی داریم، این کبرا صغراش که بهش زمینه شد که صلاة الجمعه مما امر به، نتیجهش چی شد؟ لبن زمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعیون کلی، که میاد میگه صلاة الجمعه واجب. خوب این تعریف مرحوم مرزای نائینی. ببینیم که حالا این تعبیر و این تعریف آیا میشه راجع بهش نکاتی رو مطرح کرد و یا این که نه کاملا این دیدگاه قابل دفاعه. اولین نکته ای که وجود داره در مورد این تعریف، که البته نکته محوری و اساسی نیست، همون مطلبی است که پیشتر هم در مورد بعضی از تعریفات به کار بردیم، اون اشکال رو در اونجاها مطرح کردیم، اینجا هم هست که ایشان هم مثل برخی از کسانی که تعریف رو برای علم اصول کردن، بله تعبیر العلم به رو در آغاز تعریف آوردن. وقتی این اشکال مطرح میشه که چه لزومی داره که ما علم اصول رو بگیم هو العلم به کبریات و کذا و کذا، این علم داشتن ما هیچ نقشی در مورد تعریف علم اصول نداره. ما علم داشته باشیم یا علم نداشته باشیم، یه سری قواعد اصولی رو یه کسانی زحمت کشیدن تدوین کردن، از بشود بحث کردن اینا و تنظیم شده به عنوان یک امری که در عالم خارج مورد استفاده قرار میگیره. گاهی وقتا ما علم بهش پیدا میکنیم، گاهی وقتا علم بهش پیدا نمیکنیم. این دخلی در خود تعریف نداره. بنابراین این یه نکته ایه که البته خیلی در ماهیت بحث مرحوم میرزا نقش نداره. نکته دوم این است که این تعریفی که شما فرمودید، گفتید علم اصول علم به کبریاتی است که اگر صغریات زمیمش بشه ازش حکم فرعی کلی در میاد، این تعریف یه تعریفی است که شامل قواعد فقهی هم میشه و در حالی که تعریف علم اصول و مسائل اصولی باید به گونه ای باشه که دیگه شامل قواعد فقهی نشه، ما داریم مرزبندی میکنیم. سوال کدوم قواعد فقهی است که در این تعریف مندرج میشه؟ پاسخ این که یه نمونهش مثلا همون قاعده فقهی ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، این قاعده فقهی میتواند کبرایی بشه که با زمیم شدن صغرایی به اون نتیجهی به دست بیاد که اون نتیجه حکم فرعی کلی باشه، و خب این مشکل ساز میشه برای تعریف. مثلا قیاسی که میخواییم طراحی بکنیم و تنظیم بکنیم در ارتباط با این صغرا و کبرایی که عرض شد این میشه، میگیم که البیع و یزمنو به صحیحه، کل و ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، نتیجه فلبیع و یزمنو به فاسده. ما اینجا اومدیم یک قاعده کلی فقهی کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده رو، این کبرای کلی رو صغراش رو زمیمش کردیم. صغراش چی بود؟ البیع و یزمن به صحیحه. اون وقت این دو تا رو که زمیمه کردیم، نتیجه به طور طبیعی این شده که فلبیع و یزمن به فاسده. این اشکال رو به مرحوم میرزا اینایینی کردن و به هر حال به عنوان یک مشکل برای این تعریف مورد توجه قرار گرفته. عرض کنم حضورتون که نکته بعدی که در مورد این تعریف میشه ارائه کرد این هست که طبق تعریفی که شما کردید و ظاهراً از قرائن دیگه‌ای که برمیاد از سخنان شما این است که بر اساس این تعریف گویی که اگر ما کبرا رو داشته باشیم کافیه فقط صغرا بیاد و هیچ چیز دیگه‌ای هم لازم نیست همراهش باشه، همین که صغرا بیاد اون حکم کلی فقهی استنتاج میشه. از فرمایش شما ظاهرش این فهمیده میشه، قرائنی هم وجود داره که نشون میده که در واقع اون چه که منشأ حکم کلی فقهی میشه صرفا زمیمه شدن صغرا به اون کبرای کلیه، چیز دیگه ما احتیاج نداریم. اگر اینو بپذیریم که فرمایش مرحوم میرزا یه همچین مفادی رو داره، اینجا هم دچار اشکال میشیم. چرا؟ برای خاطر اینکه ما مثال نقضی رو میتونیم ذکر بکنیم که در اونجا کبرا رو آوردیم، صغرا رو هم زمیمش کردیم، اما نتیجه این نیست که به عنوان حکم کلی فقهی بشه از اون یاد کرد. نمونه شو بگم، مثلا فرض بفرمایید که ما میگیم نماز متعلق هیئت افعال قرار گرفته، معروض هیئت افعال قرار گرفته، هیئت افعال به نماز تعلق پیدا کرده، اقم الصلاة. درسته؟ وقت قاعده شریفه اینجا میگیم که هیئت افعال تعلق پیدا کرده و توجه پیدا کرده به صلات، این میشه صغرا. کبرا چیه؟ کبرا عبارت از این است که هیئت افعال ظهور در وجوب داره، اینم کبرا. این کبرا رو ما در کجا بحث میکنیم؟ در علم اصول کبرا رو داریم، صغرا رو هم داریم، اما نتیجه چیه؟ نتیجه ای که به دست میاد اینه که اون هیئت افعلی که به نماز تعلق پیدا کرده این ظهور در وجود داره، نتیجه میشه این. اما آیا این نتیجه حکم فقهی کلیه؟ تازه اول کلامه، مگر چیزی که ظهور در وجوب داره حجته؟ حجیتش هنوز ثابت نشده. بنابراین خود این نتیجه باید در یک قیاس دیگه قرار بگیره. اون قیاس صغراش میشه همین، صغراش میشه هیئت افعلی که به نماز تعلق پیدا کرده ظهور در وجوب داره. بعد کبرای دیگه ای رو زمینش میکنیم که کبرای اصولی کل و ظاهرن حجتون. اون وقت نتیجه این میشه که ظهور هیئت افعلی که به صلات تعلق پیدا کرده حجتون، این میشه اون وقت حکم فقهی شرعی، یعنی باید به اون تمسک کنیم. پس با اون کبرایی که در قیاس اول ما مطرح کردیم که گفتیم هیئت افعال ظهور در وجود داره، نتونستیم با زمیمه صغرا
یک نتیجه فقهی کلی ما بگیریم. وقتی اینطوری شد، این مثال نقضی خواهد بود برای تعریف مرحوم میرزا، چون مرحوم میرزا اینطوری ما فهمیدیم از فرمایشش که اگر ما یک کبرایی داشته باشیم که در واقع اصولی باشه، به محض اینکه یه صغرا کنارش قرار بگیره، نتیجه به دست آمده نتیجه فقهیه. اما اینجا نتیجه فقهی نیست. پس یه فکر دیگه ای باید برای این تعریف کرد و رفع نقص از این تعریف کرد. این فرمایش مرحوم میرزای نائینی علی الله درجته و نکاتی که در مورد این دیدگاه وجود داره. از فرمایید
با همون قضیه اول هم بیاد اول که فرمودید نماز متعلقه من روز هیئت افعال قرار گرفته و خبران شد هیئت افعال هم زور در وجود داره، بعد نتیجه شما به این صورت فرمودید که هیئت افعال،
هیئت افعالی که به نماز خورده ظهور در وجود داره،
ظهور در وجود داره. نمیشه نتیجه رو به این صورت عنوان کرد که نماز متعلق و مروضیت افعال ظهور در وجود داره.
چرا؟
خب این
نتیجه درسته دیگه.
خب نمازی که متعلق اون متعلقیت افعال قرار گرفته ظهور در وجود داره، این مگه حکم شرعی نشد؟
ظهور در وجود داره؟ کی گفته ظهور حجتی؟ هنوز ما اثبات نکردیم که ظهور در وجوب داره. آیا حجت هست یا نه؟ این خودش یه بحثه. ظهورات حجته. یه کسی بیاد بگه این قابل بحثه،
استغرا کبرا دیگه نه دیگه، که هر آره. چیزی که ظهور در وجوب داره برده
حجته. آره این میشه، این میشه اون قیاس دوم،
دو مرحله
میشه. آره. عرض کنم که تعریف بعدی که ما برای علم اصول میتونیم بهش بپردازیم، تعریفی است که امام راحل عظیم الشأن اعلی الله درجته و رفع الله مرتبته برای این دانش تعریفی رو در نظر گرفتن. این تعریفی است که بعد از ملاحظه اون ایراداتی که بر تعاریف گذشتگان بوده مطرح شده، ابتداعا این دیدگاه رو مطرح میکنیم، بعدم انشاءالله نتیجه گیریم. عرض کنم حضورتون که این تعریف عبارت از این است که فرمودن که این هم در کتاب تهذیب الاصول هست که تقریرات آیت الله سبحانی از درس امام و هم مناهج الوصول هر دو فرمودن که علم الاصول هو القواعد العالیه التي يمكن ان تقع كبرى استنتاج الاحكام الكليه. اینو جدا گفتم برای اینکه اگر میخوان یادداشت کنید اشتباه نشه، کبرا رو از استنتاج جدا کردم. يمكن ان تقع كبرى استنتاج الاحكام الكليه الفرعيه الالهيه، يمكن ان تقع كبرى استنتاج الاحکام کلیت الفرعیت الالهیه اول وظیفت عملیه. تعریفی که ایشون کردن، حالا بخش بخشش رو توضیح میدیم تا این تعریف روشن بشه شد. ابتدا ایشون فرمودن که علم اصول عبارت از قواعد عالیه، عالیه با الفه. ملاحظه کردید که اینجا ایشون نگفتن که العلم بالقواعد، تا اون اشکالی که ما به برخی از تعاریف کردیم به ایشون هم وارد بشه. آره ایشون همون اول فرمودن که علم الاصول هو القواعد. خب این دیگه از این جهت جای اشکالی باقی نمونه. هو القواعد العالیه، علم اصول عبارت از مجموع قواعد عالیه. خود همین یه نیاز به یک توضیحی داره که ما قواعدی که مورد توجهمون قرار میگیره در این دانش‌های اصول و فقه و اینا رو میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یکی قواعدی که استقلالی هستن، یکی قواعدی که استقلالی نیستن. اون قواعدی که استقلالی نیستن رو میگیم عالی. فرق بین عالی و استقلالی رو میشه در یه مثالی به طور کلی روشن کرد، بعد بر بحث فقه و اصول تطبیق کرد. یک آینه رو که شما نگاه میکنید ممکنه دو جور بهش نگاه بکنید. یه وقت یک کسی کارش مثلا آینه سازیه، این بیشتر به وزن آینه، به اون شفافیت آینه، به رنگ آینه، به تزیینات آینه و امثال اینها بیشتر توجه میکنه، عمدتا خود آینه رو نگاه میکنه. این یه جور نگاه کردنه. یه وقتی هم هست که بنده میرم اون آینه رو میخرم برای اینکه از این آینه هر روز استفاده کنم، نگاه کنم خودم رو در درون اون آینه و ببینم که شکل و شمایلم به چه شکلی، دارم میرم از منزل بیرون، آیا شرایط لازمه برای مواجهه با دیگران رو دارم یا ندارم. خب این نگاهی که من خریدار دارم به آینه، این نگاه نگاه عالیه. یعنی هیچ وقت نگاه نمی کنم وزن این آینه، جیوه این آینه چجوریه و بعضی چیزایی دیگه. اجالتا خیلی مجله دارم، معمولا هم اینطوریه، سری در آینه نگاه میکنم، از خونه میزنم بیرون، فقط یه نگاهی به خودم میندازم، اصلا توجه به حیثیت خود آینه ندارم. اینجا نگاه به آینه البته کردم، حتما آینه رو دیدم، چون اگه آینه نمیدیدم که خودمو نمیدیدم، ولی نگاه نگاه عالیه، یعنی از آینه به عنوان یک وسیله و ابزار و آلت استفاده کردم، نگاه به ذات بهش نبود. اما اون آینه ساز که داره آینه رو درست میکنه و کاراشو انجام میده، اون دائم داره به خود آینه نگاه میکنه، اصلا به خودش نگاه نمیکنه. اون لحظه‌ای که داره به خود آینه نگاه میکنه که این مثلا اگر آینه رو گرد درست کردی، یه وقت گردیش اون مشکلی نداشته باشه یا شفافیتش مشکل نداشته باشه، این داره آینه رو بالاستقلال نگاه میکنه. خب حالا در مورد قواعدی که در فقه اصولا مطرح همینه، ما یه سری قواعد داریم. قواعدیست که استقلالی هن. مثلا فرض بفرمایید که قاعده لازرر، قاعده لاحرج، این قاعده ها قاعده هایی هستن که خودشون بالاستقلال میتونن مورد توجه باشن، خودشون موضوعیت دارن، ما به خودشون نگاه میکنیم. مثلا فرض بفرمایید که وقتی به ما میگن که نماز رو باید با وضو شما ارائه بکنید، اگر وضو برای من ضرر داشته باشه، لازرر میاد این حکم الهی رو مقید میکنه و محدود میکنه، میگه در صورتی که ضرر نداشته باشه. نماز با وضو در واقع به قید عدم ضرر و امثال این هاست، درسته؟ و از این حکم الهی هم در میاد و ما میتونیم نتیجه گیری کنیم، خودش مستقلن مرتبه. اگرچه ممکنه از این قاعده برای استنباط حکم شرعی دیگه هم استفاده بکنیم، یعنی به قصد عالیت کبرای یک نتیجه دیگه هم بشه، ولی خودش هم بالاستقلال مورد توجهه. اما بعضی از قوانین هست که این قوانین حیثیتی ندارد جز حیثیت عالیت، صرفا و صرفا اینا ابزار قرار میگیرن، وسیله قرار میگیرن برای رسیدن به حکم کلی. قاعده فقهی لا حرج و لا ضرر اینطوری نبود، خودش هم در واقع به استقلال مورد توجه بود، ازش حکم فقهی در می اومد. اما قواعد عالی اینجوری نیستن، از خودشون حکم فقهی در نمیاد، بلکه فقط هویتشون اینه که کمک بکنن تا با همراهی بعضی از قضایای دیگه بتونن حکم کلی را به عنوان نتیجه اون قیاس به ما اعطا کنن. این میشه قواعد عالی. اینا صرفا میانجی هن، خودشون مورد توجه نیست. اما با این تعبیری که فرمود علم الاصول و القواعد العالیه، خاص القواعد الاستقلالیه رو از این تعریف بیرون ببره. علم اصول لا ضرر و لا حرج درشون مطرح نیست چون اونا استقلالیان. اما فرض بفرمایید که ظهور بله حجته و امثال اینها بحثاییست که چون عالی هستن میتونن در علم اصول بحث بکنن. خب این یه مطلب.
یه شما منظور از این چند مورد که فرمودید قاعده لازم و غیر منظور با این قید عالیه
خارج میشن،
غیر عالی رو که خارج کرد همه قواعد فقهی غیر عالی هن از این جهت.
آره الان تا الان که ما داریم میریم جلو قضیه از این قراره که ایشون با این بیان که هو القواعد العالیه خواستن قواعد فقهی رو که حیثیت استقلالی دارن اینها رو از تعریف خارج کنن. کار درستی هم هست، باید این اتفاق بیفته. قواعد فقهی نباید در ضمن تعریف علم و اصول ذکر بشه. بعد بخش بعدیشون فرمودن هو القواعد العالیه التي يمكن ان تقع كبرى استنتاج الاحکام الشرعيه، اون قواعد عالیه‌ای که امکان دارد که کبرای استنتاج احکام بشه. این امکان دارد یعنی چی؟ یکی همون تعبیر همون که قبلا عرض کردیم، مثلا که این ظرفیت داره یعنی شأنیت داره و امثال اینا. اما یه احتمال دیگه مطرحه که البته منافاتی هم با این شأنیت نداره، یه جوری مؤکد اونم هست، اون این است که حتی اگر به اصطلاح یه سری مسائل اصولی ما داشته باشیم که اینا رو ما خودمونم قبول نداشته باشیم، خیلی دیگه هم قبول نداشته باشن، اما اگر قرار باشه کسی قبول داشته باشه، سوال اینه که این در کجا باید بحث بشه؟ در علم فقه بحث بشه یا در علم اصول بحث بشه؟ مثلا فرض بفرمایید که اجماع منقول به خبر واحد، یه بزرگواری به ما بگه که آقا در فلان مسئله اجماع شکل گرفت. فرد خودش فرد مورد اعتمادیه، بزرگواره، قبولش داریم، پشت سرش نماز میخونیم، اما ایشون ادعای اجماع کرد. این ادعای اجماع ایشون برای من میتونه حجت باشه یا نه؟ خب ما مکرر در مکرر دیدیم که کسانی که ادعای اجماع کردن به خاطر مبانی که در مورد اجماع دارن، وقتی نگاه میکنیم میبینیم با مبنایی که قابل قبوله این ادعای اجماع ایشون رو ما نمیتونیم قبول بکنیم. یه جوری مراد خودش رو از اجماع در نظر گرفته و بعدم نقل کرده به ما که این اجماعیه، که ما وقتی میریم میبینیم میریم نه، مطابق اون دیدگاهی که ما داریم و خیلی های دیگه دارن این اجماعی نیست. حالا یه شهرتی ممکنه باشه اما اجماعی دو کار نیست. خب این مثلا جزء دیدگاه های اصولی غیر قابل قبوله. ولی از اونجا که اگه قرار باشه بحث بشه در یه جایی که قابل قبول یا قابل قبول نیست، این در علم اصوله، در جای دیگه نباید بحث کرد. حتی قیاس منظورم ابو حنیفه رو، حتی قیاس ابو حنیفه رو احدی از شیعه قبول نداره. ولی بالاخره ما وقتی میخواییم بحث بکنیم که آیا قیاس حجت یا نه، کجا بحث میکنیم؟ توش کجا؟ تو اصوله، توی فقه مطمئن نه بحث نمیشه. بنابراین منظور امام از یمکنو انتقع کبرا مسئله ایست که ولو کسانی قبول نداشته باشن، اما بیانش اینه که اگر قبول می داشتن کجا بحث می شد، این در علم اصوله. یمکنو به این معناست. خب یمکن انتقع کبرا استنتاج الاحکام الالهیت الفریه، که کبرای استنتاج احکام الهیه فرعی باشه. بله کبرا قرار بگیره برای استنتاج احکام. خب این کبرا قرار بگیره، این بحثش البته قبلا داشتیم، یه چیزایی رو خارج میکنه. مثلا فرض بفرمایید که بحث های علم رجال و که بس افراد خاصه که مثلا گفته میشه که آقای زید سقص زراره مثلا سقص بعدم امثال اینا بعد میگیم که یا مواردی از این دست که در علم مثلا فرض بفرمید که بس سعید رو که مطرح میکنیم مثلا سعید ظهور در فلان معنا داره که در بس تیمم مطرح شد. این کبرا رو ایشون مطرح کردن تا اون مواردی که مثل همین نکاتی که گفتیم مثل زید سقص میدونم سعید ظهور در فلان داره تا این موارد رو بتونیم ما خارج کنیم، چون اینا کبرا قرار نمیگیرن، اینا چون قضای جزئیه است، قضای جزئیه در این بحث قراره. این هم یه نکته. بعدم ایشون در ادامه فرمود که کبرست محتاج احکام کلیت الفرعیت الالهیه برای استنتاج حکم کلی فرعی الهیه. این هم که ایشون فرمود، خب منظور همون احکام شرعیه است که پیشتر هم ما راجع بهش صحبت کردیم. فقط یه نکته ای که داره اینی که تو این تعبیر ایشون این ملاحظه هست که فرموده الاحکام الالهیت فریعت الاحکام کلیت فریعت الالهیه، تعبیر ایشون با این ملاحظه است که عبارت رو به جوری بگیم که هم شامل احکام تکلیفی بشه هم شامل احکام وضعی. مثلا اگر ایشون می اومد الاحکام الکلیت الفرعیت الالهیت العملیه، اگه اینو می گفت یه عملیه هم می آورد، عملیه هم به معنی اصول عملیه، یعنی احکامی که انسان می خواد عمل بش بکنه، مثلا اگه تعبیر عملیه رو می آورد، اون وقت این اشکال وجود داشت که خیلی خوب این احکام تکلیفی رو شامل میشه چون ما روش عمل میکنیم، عملیه دیگه، این واجب، این حرام، این مستحب، این مکروه، اون کذاست. اما احکام وضعی رو دیگه شامل نمیشه. احکام وضعی مثل این که بگیم عدم و نجسون، عدم و نجسون بس عملی نیست که، یه حکم وضعیه. درسته که بعدن در جای دیگه گفته شده که از خون باید اجتناب کرد، ولی ربطی به عدم و نجسون نداره. عدم و نجسون یه گزاره است، یجب الاجتناب عن الدم یه گزاره دیگه است. ایشون اگه میگه احکام فرعیه عملیه مثلا بله یجب الاجتناب عن الدم رو شامل میشد، اما عدم و نجسون رو شامل نمیشد. اما ایشون اون عملیه رو نیاورده تا شامل هم احکام وضعیه بشه هم شامل احکام عرض میشود که تکلیفیه. اینم یه نکته. خب در ادامه ما بحث تکلیف احکام شرعیه رو مشخص کردیم، چه وضعی چه تکلیفی، اما هنوز بحث مواردی که استنتاج میشه از اون کبرای کلی که احکام شرعی نیست، این هنوز معین نکردیم. احکام عقلی اونو معین نکردیم. ایشون میگن خب ما بخش بعدی صحبتمون این رو هم معین میکنیم. گفتیم کبرای یا قواعد کبرای استنتاج احکام کلیه فرعی الهیه واقع میشه، یا کبرای استنتاج اون احکامی که مربوطه به وظیفه عملیه است، یا استنتاج وظیفه عملیه است. چرا سیفه دیگه داره اینها ادامه شه دیگه، الاحکام کلیه فرعیت الهیه اول وظیفه الاحکام. اونجایی که ما حکم شرعی نداریم ولی متحیریم آیا کبریات و اصولی به ما اون رفع تحیر رو در واقع برای ما تبیین میکنن یا نه، فرماد بله با این تعبیر ما این کار میشه. بنابراین در اینجا ظن انسدادی بنابر حکومت هم در واقع شامل میشه و در اصول ما راحت راجبش بحث میکنیم و این تعریف هم شامل زن انسدادی میشه. این خلاصه فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با تعریفی که فرمودن. خب تعریفی است که نسبت به قبلیا ترجیح بسیار قابل توجهی داره. در اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه که امام در تعریفشون دو تا هدف رو ذکر کردن، که یعنی ضمناً از تعریفشون در اومد که علم اصول دو تا نتیجه رو به ما میده، دو تا غرض رو تأمین میکنه، یکی این که احکام کلیه شرعیه رو به ما میگه، دیگر این که تعیین تکلیف وظیفه میکنه برای ما اندر تحیر. دو تا میشه. خب آقا ما در حکمت و در بحث های عقلی خوندیم که اگر یه علم است و یه مجموع است و موضوعی دارد و امثال اینا، این دانش باید یه دونه غرض داشته باشه، الواحدو لا یستر منه. این رو در اینجا به عنوان یه اشکال مطرح بکنیم که چرا دو غرض، چرا دو هدف. پاسخی که امام به این موضوع در جاهای مختلف در علم اصول دادن که پاسخ بسیار درستی هم هست، که اساساً بحث‌های عقلی فلسفی در مورد موضوعاتی است که موجوداتی عینی واقعی خارجی و حقیقی باشن. رو گفتم این قاعده اگر ما بپذیریم و مناقشه‌ای درش نداشته باشیم، در جای خودش در مورد موجودات حقیقیه، اونجا باید بحث بشه. ولی در علم اصول که قضایاش قضایای اعتباریه و در واقع ما با اهدافی که تنظیم کردیم اومدیم یه چیزی به نام علم اصول رو داریم دنبال میکنیم و اینها، یک وحدت حقیقی اجزایش با هم نداره، یک امر حقیقی عینی خارجی نیست. اینجا از این که بگیم باید حتما یک غرض داشته باشه و نه بیشتر، این بس جایی نداره. ده تا غرض داشته باشه چه اشکالی داره؟ به کجای عالم برمیخوره؟ آیا تناقضی لازم میاد؟ هرگز. بنابراین این اشکال وارد نیست، دو تا غرض هست. بنابراین و لذا هست که ایشون به مرحوم آقای آخوند از این جهت اشکالی نداشتن، به تعریف آقای آخوند که دیروز مطرح کردیم از این جهت ایرادی نگرفتن، نگفتن که چرا دو تا غرض ذکر کرد. و خودشون هم طبعا دو تا غرض رو چرا خب دیگه ببینید هدفمون اینه دیگه، ما چرا بحثای علم اصول مطرح میکنیم؟ بیکار که نیستیم که، حتما دنبال هدفی هست. هدفمون چیه؟ یا باید به حکم الهی شرعیه برسیم یا به تعیین تکلیف برای هنگام تحیر. اینه دیگه. خب این یک اشکال که کرده بودن یا ممکن بود بکنن که پاسخش روشن شد. یه اشکال دیگه هم عرض شود که ممکنه مطرح بشه که توسط برخی از شاگردان ایشون مطرح شده، مرحوم آیت الله فاضل. ایشون گفتن که این تعریف که بسیار تعریف خوبیه و بهترین تعریفه، منتها یه مشکلی شما نتونستیم حل بکنیم و اون این هست که ما بعضی از قواعد داریم که مطمئنن در علم اصول بحث میشه، اما این قواعد قواعد عالی نیست، قواعد استقلالیه، به همون ملاکی که خودتون فرمودید. مثل چی؟ مثلا قاعده علیت، مثل قاعده طهارت. خب این قاعده علیت و قاعده طهارت، این بلا شک از مسائل علم اصول، ولی استقلالیه و بنابراین طبق تعریف شما باید خارج از علم اصول باشه. های فاضل در ادامه فرمودن که از بیانات امام بر میاد این که ایشون بفرمود خیلی خوب ما قاعده طهارت و قاعده حلیت رو میفرستیم برن توی بخش فقه اونجا باشه دیگه، از این به بعد بگیم که این بحثا در اصول مطرح نشه، چه بی داره چه اشکالی داره. که البته ایشون گفتن که خب آخه این بالاخره کاری نیست که راحت بشه بهش تن در داد، اما به نظر میرسه که به هر حال اگه قراره یه تعریفی ما ارائه بدیم تعریفی باشه که نقضاش خیلی کم باشه، خب بهتره که یه مقداری توی حوزه توی مرزهای دانشمون یه تصرفی بکنیم، اون مواردی رو که موارد نقضه بفرستیم توی در واقع دانش دیگه و بگیم اینا بحثای فقهی هست، خیلی به جایی بر نمیخوره، خیلی مشکلی ایجاد نمی کنه.
خب از این اشکال خودشون دارن؟
ببینید آقای فاضل اشکال کردن، خب بعد گفتن که امام ازشون این صراحتی از امام سراغ نداشتن که پاسخ آقای فاضل رو بدن، اما فرمودن که از قرائن برمیاد که امام میگن خیلی خوب حالا اگه این مورد نقضه ما اینو جدا میکنیم میفرستیم تو دانش قاعده حلیت و قاعده طهارت بره اونجا بحث بشه.
خود امام هم تو اونجا بحث کردن این دو تا قاعده رو؟
نه ایشون میگن برمیاد، آره ایشون میگن برمیاد از فرمایش ایشون که اینطور بگن، وقت بعد آقای فاضل میگن که آخه این که نمیشه، این به هر حال بله این مشکلیه، به همین مقدار کفایت میکنن. خب حالا بالاخره مشکل هم باشه باید چیز کرد دیگه، یه جاهایی به یه چیزایی تن در داد، در این حد نقضه ها رو باید عزیرو. تا حالا مواردی که قبلا مطرح شد نقضاش زیاد بود، بعدی هایی هم که مطرح میکنیم ممکنه بالاخره توش نقض مطرح بشه، لذا در این حد باید در خصوص تعاریف و اینها تسامح ورزید. معلوم نیست که بتونیم یه تعریف ایدئالی که هیچ جای بحث و مذاکره نداشته باشه پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد.